خدمته. بسم
الله
الله الرحمن
الرحمن
الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت عزیزان حاضر در جلسه، عزیزان که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. عذرخواهی میکنیم جلسه با کمی تاخیر شروع شد به خاطر مشکل فنی بود که خوشبختانه رفع شد و در خدمت بزرگواران هستیم. قبل از شروع جلسه من تسلیت از منو خدمت بزرگواران، شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش، انشاءالله که خداوند معرفت حقیقی این بزرگواران در دل ما روشن بکنه و بتونیم راه و روش این بزرگواران رو ادامه بدیم. دوستان مستحضر هستن که ما پژوهشکده اسلام تمدنی، مخصوصا گروه هنر و تمدن اسلامی، سلسله کارگاه آموزشی پژوهش محور با عنوان حکمرانی و تمدن رو طراحی کردن. 5 جلسه شما برگزار کردیم. جلسه امروز با عنوان مناسبات اجتماعی با رویکرد تمدنی در خدمت استاد محترم آقای دکتر غلامرضا صدیق ورعی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستیم. انشاءالله با اجازه استاد ما یه ساعتی در خدمت استاد بزرگوار خواهیم بود. بعد اگه سوالی ابهامی بود مجددا خدمت استاد خواهیم بود برای پاسخ به سوالات. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات استاد می‌کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای دکتر خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که دقایقی که مزاحم شما هستم نکات مفیدی بتونم ارائه بدم و حداقل حرفای زائد و بیفایده نزنم. موضوع بحث من مناسبات اجتماعی با رویکرد تمدنی است. خب برای که هم منظورم از مناسبات اجتماعی رو روشن کنم و هم مفاهیم پرتکراری که در این بحث ازش استفاده میکنم رو به اشاره یادآوری کنم، من چند مفهوم کلیدی که در این بحث استفاده میکنم، مفهوم رفتار، مفهوم عمل، عمل اجتماعی، عمل اجتماعی دو طرفه یا تعامل، کنش عقلانی، کنش عقلانی معطوف به هدف و معطوف به ارزش، عمل اجتماعی خنثا و عاطفی، عمل اجتماعی عاطفی با بار مثبت، اصطلاحاً عمل اجتماعی گرم، و با بار منفی عمل اجتماعی سرد. و اگر تعامل رو مبادله در نظر بگیریم میتونه برابر یا نابرابر باشه، لذات از تعاملات برابر و بفرمایید.
استاد ببخشید، چرا صدا داریم؟ یه خود صدا نامفهوم، یه خود اگه محبت کنین جسارتا از میکروفون فاصله بگیرین صداتون با کیفیت بهتر پخش بشه. ببخشید.
خوب از
بله،
عمل اجتماعی و تعامل اجتماعی طبیعتا در مفاهیم استفاده میکنم و عمل اجتماعی یا تعامل برابر و نابرابر، گرم برابر و نابرابر، سرد برابر و نابرابر یا تعاملات خنسا و رابطه اجتماعی. رابطه اجتماعی که این مناسبات اجتماعی در واقع بیان دیگه از همون معنا هست، یک بستری است در فضای ساختاری نظام‌های اجتماعی که تعاملات اجتماعی در چارچوب اون رابطه‌های اجتماعی رخ میده. مثلا فرماندهی و فرمانبری یک رابطه اجتماعی است. دوستی و دوستی یا مثلا دشمنی و دشمنی، اینها رابطه اجتماعی هستند. مثلا رابطه پدری و فرزندی یا بالعکس رابطه همسایگی و بسیاری از این مناسباتی که هست، حالا اینها در واقع همون رابطه های اجتماعی هستن که بستر تعاملات اجتماعی هستن. خب چون بحث با روی کرده تمدنیست، باید منظور خودم از تمدن رو تا جایی که من متوجه شدم رو هم به اشاره یادآوری بکنم که در واقع من درباره مناسبات اجتماعی، رابطه های اجتماعی و تعاملات درون این رابطه ها که صحبت میکنم معطوف به چه برداشتی از تمدن هست. ببینید، تمام افراد انسانی اگر با هم زندگی کنند، با هم تعامل کنند و احساس همبستگی هم درشون به وجود بیاد، میشن گروه اجتماعی. گروه اجتماعی اگر که یک سرزمین اختصاصی برای خودش داشته باشه میشه اجتماع. مثلا ما در مشهد زندگی میکنیم، در مشهد 3,200,000 نفر جمعیت مقیم داره. این 3,200,000 نفر شاید چندین هزار و شاید چند میلیون گروه اجتماعی به وجود آوردن. دو نفر که با هم دوستن، سه نفر که با هم شریکن، پنج نفر که با هم نمیدونم مثلا گروه ورزشی دارن و افراد به طور متداخل در گروه های فراوانی عضو هستن. مثلا ما عضو خانواده هستیم، عضو محل کار هستیم، عضو گروه دوستی هستیم. ممکنه در این شبکه‌های مجازی در 5 تا 10 تا گروه متفاوت عضو باشیم و یک نفر میتونه در یک گروه‌های بسیاری عضو باشه. اما این گروه‌ها سرزمین اختصاصی ندارن، ولی کل مردم مشهد اگر یک گروه باشن، به دلیلی که سرزمین معینی هم اشغال میکنن میشن اجتماع مشهد. البته میتونه گروه های کوچک باشن و سرزمین داشته باشن، مثل مثلا 200 نفر که در یک روستایی ساکن و مقیم هستن، به اون میگیم اجتماع روستایی به دلیلی که سرزمین معینی داره. حالا اگر این گروه دارای سرزمین که اجتماع هست خودکفایی نسبی در زندگی هم داشته باشه، مثلا تا حدودی معیشت خودش رو بتونه تأمین کند، بتونه تا حدودی امنیت خودش رو فراهم کند و مانند اینها، وقت میشه جامعه. همه گروه ها چه اجتماع باشند، چه جامعه باشند و چه گروه هایی باشند که سرزمین ندارند، دارای فرهنگ هستند. البته ممکنه این فرهنگشون در اشتراک با گروه های دیگه و اجتماع و جامعه خودشون هم باشه. منظورم از فرهنگ ذهنیت و عواطف مشترک در اکثریت اعضای گروه هست. طبیعتاً اگه از اجتماع صحبت کنیم میشه ذهنیت و عواطف مشترک گروه. اگر از جامعه صحبت کنیم میشه ذهنیت و عواطف مشترک در اکثریت اعضای جامعه. اما فرهنگ الزاماً تمدن نیست در اصطلاح. البته در اصطلاح حداقل اینه که باید اون جامعه به حدی از توانایی اقتصادی و فرهنگی رسیده باشه که مازاد تولید اقتصادیش بیش از خوراک نوزادان و خوراک کهنسالان و بیماران و فعالان یه چیزی اضافه تری داشته باشه و اون اضافه اونقدر باشه که عده‌ای به فکر رفاه بیفتن و به جای تولید مستقیم غذا به صورت دامداری که در ایلات بوده یا به صورت زراعت و باغداری که در روستاها هست، اینها بتونن معیشت‌های صنعتی، ابزارسازی، هنری، علمی، اداری، نظامی و مالی اینها رو پیشه خودشون کنن. ولی از اون مازاد تولید غذا و لباس سهمی هم به اینها برسد. الان مثلا من فرض کنیم که یک کار علمی به عهده من هست، معاش من که علایلم تأمین میشه، این معاش مقداری زیادیش همین مواد خوراکیست، مواد پوشیدنیست و چیزهای دیگه مانند این، یا محل سکونت و استفاده از بهداشت و درمان. اینها یه جایی باید تولید بشه، بعد مازاد از مصرف تولید کنندگان باشه، بعد مثلا مقدارش هم من سهیم باشم و معیشتم رو از اون مازاد بگذرانم. تمام نیروهای اداری همین جور هستند، تمام نیروهای نظامی همین جور هستند، تمام کسانی که به تجارت مشغولند و سودی از این مبادلات عایدشون میشه در واقع همین حالت رو دارند. خب اگر چنین اتفاقی افتاد، این میل به رفاه بیشتر و در فضای یک جانشینی به پیدایش شهرها منتهی میشه که سابقه های طولانی داره. شاید 5000 سال، 6000 سال قبل هم پیدایش شهرها اسنادی داشته باشه. خب لذا اولین چیزی که لحاظ شده در مفهوم تمدن ظاهراً همین زندگی شهری است، شهرنشینی است، وجود شهر و شهرنشینی که البته خودش قائم است به اون مازاد اقتصادی و انتقال اون مازاد به زندگی کسانی که مستقیماً مشغول تولید غذا و پوشاک نیستند. خب حالا این که این شهرها رو چه کسانی ساختن، چگونه سیاست درش دخالتی داشته، قوای نظامی چجوری شکل گرفتن، خب عمده شهرها معلومه که شهرهای بزرگ رو حکومتها به وجود آوردن به دلیل توانایی وسیعی که در جمع‌آوری مازاد اقتصادی یک سرزمین گسترده داشتن و اون روح مازاد فراهم شده از یک قلمرو یک امپراتوری رو علاوه بر اون امور اداری و نظامی و امثال هم بخشیش رو متمرکز کردن در ساخت و سازها و شهرسازی و انتقال آبها و چیزهای دیگه و پرداختن به عمارتهای هنری و تاریخی که شهرهای مهم دنیا الان این ویژگی ها رو دارن و سوابق فرهنگی و میراث فرهنگی بسیاری از شهرها مثل اصفهان و امثال هم همین جلوه ها رو نشون. اما تمدن به این معنا خلاصه نمیشه که باید شهر و شهرنشینی باشد. در واقع به معنای تئوریک‌تر تمدن وقتی است که فرهنگ یک جامعه اونقدر توانایی داره که خودش رو به صورت فناوری، به صورت علم، به صورت هنر و به صورت یک وضعیت و آثار عینیت یافته که خودش معماری و نمیدونم محصولات فرهنگی و اینها رو میشه نمونه های از این عینیت یافتگی اون فرهنگ و فناوری تلقی کرد، اون وقت به این مجموعه اجتماع و جامعه دارای شهر و شهرنشینی و فرهنگ عینیت یافته در این ابعاد مختلف علم و فرهنگ گفت تمدن. خب الزاماً هم نباید شامل چندین جامعه بشود، هرچند که فرهنگ های بسیار مشهور مثل فرهنگ اسلامی در مثلا سده سوم و چهارم هجری، مثل فرهنگ روم باستان، مثل فرهنگ مثلا غرب امروز، اینها البته چندین جامعه رو معمولا در بر میگیرن و عناصر مشترک فرهنگی تمدنی اونها مشترک بین جامعه ها هست. لذا بعضی از تعاریف جامعه شناسان مثل دورکیم و گورویچ از تمدن به جایی که به این بعد فرهنگ عینیت یافته توجه کنه، به خود جامعه های دارای فرهنگ مشترک توجه کرده و دو دانشمند وقتی در آثارشون واژه تمدن رو به کار میبرن، منظورشون اینه که بعد از قالب جامعه یه قالب بزرگتری به نام تمدن در نظر میگیرن، یعنی چندین جامعه که دارای اشتراک فرهنگی هست. مثلا الان فرض کنیم که افغانستان، ایران، عراق، اینها خیلی واضحه که دارای اشتراکات فرهنگی زیادی هستند. زبانشون مثلا، آداب مذهبشون، آدابشون، بسیاری از امور زندگی خانوادگی و اقتصادیشون. خب به لحاظ تاریخی هم اینا بسیاری از اوقات تحت فرمان روایی یک امپراتور یا یک سلسله امپراتوری واحد قرار داشتن. اونها همچون منظوری رو از این دارن، ولی فکر میکنم که صحیح تر اینه که ما تمدن رو همون حالت خاصی از فرهنگ در یک تجلی عینیت یافته در جامعه تلقی کنیم، چون حتما ما این تعبیر تمدن رو برای تمدن‌هایی به کار می‌بریم که مشترک در چند جامعه نبوده. مثلا فرض کن تمدن‌های گذشته‌ای که در آمریکای لاتین بوده، یا تمدن‌هایی که در گذشته‌های دور مثلا در مناطق مختلفی بوده و اینها، این در واقع محدود کردنش به چند جامعه ممکنه که کاربرد این واژه رو بسیار تقلیل بده. اما مناسبات اجتماعی که در اقتضای یک تمدن سازی در او باشد یا تناسب محتوایی داشته باشه با شکلگیری تمدن ها.
استاد عذرخواهی میکنم، ببخشید آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، متاسفانه صداتون باز خیلی ضعیف شد. شما با موبایل صحبت میکنید یا با هدفون؟ یا
من با میکروفون و کامپیوتر خدمت شما هستم.
فکر کنم یه خورده میکروفون باز فاصله زیاد شد، اگه محبت کنید عذرخواهی میکنم، شرمنده ام.
بخیر، صدا همیشه تذکر بدین که من
عذرخواهی میکنم، ببخشید.
حالا بهتر شد؟
الان اگه اینطوری صدا تمام فرمایشت اینطوری پخش بشه خوبه، عالیه.
بله، خدمت شما عرض کنم که داشتم عرض میکردم که حالا از مفاهیم که بگذریم، موضوع اصلی بحث ما اینه که چه مناسبتی، چه تناسبی بین نوع رابطه های اجتماعی و تعاملات یک جامعه وجود دارد با شکلگیری و تداوم و تقویت تمدن در آن جامعه. ببینید، تعاملات رو میشه همونجور که عرض کردم به اختصار، تعاملات میتونن تعاملات خونسا باشن، مثل دو نفری که و افراد زیادی که معاملاتی میکنن، حتی حرف هم ممکنه با هم نزنن. مثلا میره اونجا دم مغازه و مثلا بسته بیسکویت گذاشته اون جلوی مثلا سوپر که این دانش آموزا که میان دیگه راحت باشه، اونم میدونه قیمتش چنده، مثلا یه پولی رو میذاره روی میز مغازه دار، یه چیپس بر میداره میره بیرون، حرف هم نمیزنه. خب این تعامل، تعامل خونساز، یعنی بار عاطفی همراه این نیست، خوش آمدن و بد آمدن و دوست داشتن و دشمن داشتن و این چیزا نداره، خونساز. اما تعاملات دارای بار عاطفی مثبت مثل روابط دوستی، روابط صمیمانه خانوادگی و همه جاهایی که خلاصه خوش آمدن در تعامل هست و محبت در تعامل هست، اینها تعاملات عاطفی مثبت هستن که اصطلاحا بهش میگم تعاملات گرم. خب وقتی همراه با غضب و نفرت و خشم و این چیزا هم باشه میشه تعاملات سرد. به طور کلی سنگ بنای زندگی اجتماعی ولو به تمدن نرسد، یک اجتماع کوچک هم بماند، تعامل اجتماعی است. آدم ها اگه با هم زندگی نکنن اصولا زندگی اجتماعی به وجود نمیاد دیگه. ولی برای که این دوام بیاورد باید تعامل اجتماعی گرم باشه. اگر میزانی از تعاملات خنثاست، باید میزان قابل توجهی از تعاملات اجتماعی تعاملات گرم باشه. و باز در تعاملات گرم که خب قوام زندگی اجتماعی واقعی هم به اون هست در کنار تعاملات خونسا، و این که گاهی هم بین دو نفر دعوا میشه، سوء تفاهم میشه، نفرت میشه، جدایی میشه، اونا دیگه در واقع تضعیف میکنه این دو، ولی در این حال اون میزان وسیع تعاملات گرم و خونسا اجتماع رو اون جامعه رو حفظ میکنه. اما ممکنه احساس خوشایندی تداوم نیابد. تعاملات گرم ممکنه احساس، چون در جامعه نابرابری هم وجود داره در ابعاد مختلف و تا کنون دیده نشده جامعه‌ای که نابرابری نداشته باشه، ولو در یک چیزهای ضعیفی از اقتدار و قدرت و امثال اینها، ممکنه این احساس عادلانه بودن به هم بخوره. لذا باید میزانی از تعامل گرم نابرابر به نفع دیگری وجود داشته باشه. اگر شبهه برای کسی پیش بیاد که من به او خوبی کردم، او به من خوبی کرد، ولی او کمتر خوبی میکند، ولو که یک ناظر بیرونی نگاه کنه بینه تعاملات گرمم برابر بوده، یعنی به اندازه‌ای که الف به خوبی کرده، محبت کرده، بهم به الف کرده، ولی حالا در ذهنیت یکی از این دو طرف اینجور آمده که تفسیر شده که مثلا خب او کمتر همراهی میکند و کدورتی پیش بیاد. ولی اگر که تعامل گرم نابرابر به نفع دیگری به میزان 10%، 15% در مجموع این تعاملات وجود داشته باشه، اونجایی که طرف الف به به تعامل گرم نابرابر داره، خوبی بیش از آنچه میبیند میکند، ولی تفسیرش مثلا یک کمی ضعیفتره، به جایی که بگه خب خوبی به اندازه نکرد چون او بیشتر کرده، میگه مساوی بود. خب بازم استحکام زندگی اجتماعی حفظ میشه. لذا اساس استمرار یک زندگی اجتماعی گسترده اینه که تعاملات سرد اندک باشد، تعاملات خونسا حدود یک سوم تعاملات رو، عمدتا در معاملات و جایی که حالا خیلی آدم ها با هم محشور دائمی نیستن، و بخش اصلی بعد با تعاملات گرم و تعاملات گرم نابرابر رخ بده. و الا اصولا جوامع به طرف ضعف، به طرف انشعاب، به طرف فروپاشی میدن تا به طرف تداوم، استمرار، تقویت و سازماندهی های چند قرنه و ایجاد تمدن های بزرگ. خب اصول تمدن ها ممکنه که در ابتدا به نظر بیاد که چون دیگه خلاقیت و نوآوری عالمانه نداشتن، چون دیگه نمیدونم فرض کنین هنر زایش نداشت و امثال هم، ولی واقعیت مطالعات جامعه شناسی تاریخی نشون میده که جوامع وقتی که از تعاملات گرم و گرم نابرابر فاصله قابل مشاهده میگیرند، دیگه شما اون داراها، اون تحملها، اون خلاقیتها، اون پاسداشت خلاقیتها و اونها رو نمیبینید. به زبان دیگه وقتی رذایل اخلاقی بین الاثنینی و بین الجمعی مثل حسد، مثل طمع، مثل بخل، اینها در جوامع رشد میکنه و از یک میزانی عبور میکنه و تعاملات گرم و گرم نابرابر تضعیف میشه، کم کم رابطه های دوستی سرد میشه، دشمنی میشه، به جای رقابت ستیزه و از میدان به در کردن دیگری جاش میشینه، بدبینی ها گسترش میابد، خودخواهی ها اوج میگیره، تکربی ها گسترش میابد. بعد شما میبینید که البته آثار عینی اون تمدن به زودی خراب نمیشه، نظری های کشف خلاصه باطل نمیشن، صنایع ساخته شده یک دفعه مثلا معیوب و خراب نمیشن، ساختمان های وسیر و این آثار عینیت یافته میمانن، ولی اون روابط اجتماعی خراب و خراب و خرابتر میشه و بعدن دیگه اینها به جایی که دنبال استحکام زندگی، حیثیت دفاعی و امثال اون باشن، دیگه اونقدر درگیر این روابط نامناسب و پرهیز از روابط و ناامیدی و بیقدرتی و بیاعتمادی میشن که دیگه هیچ زایشی، هیچ قدرت حتی حفظ آنچه هست هم نمیمانند. حالا بستگی داره که آیا یه تمدن دیگه هست فعاله و میتواند بیاد و اینا رو در خودش هضم کنه و اینا رو در واقع نابود کنه، یا نه ممکنه اینا در حالت افول قرنها خودشون زندگی کنن، اما دیگه شما جلوه های زایش و تمدن رو در اونها نمیبینید. لذا خلاصه میکنم اساس شکلگیری و گسترش و تداوم و زنده ماندن تمدن در یک جامعه بزرگ وجود تعاملات گرم و گرم نابرابر همراه با مدارا، همراه با دیگر خواهی، همراه با تحمل دیگری، همراه با در واقع رقابت و پرهیز قطعی از ستیزه است. اینها مناسبات اجتماعی هستند که در خدمت شکلگیری و تداوم تمدن‌ها هستند. ما هم اگر آرزومندیم که بتوانیم دوباره در جامعه خودمون و جوامع مثل خودمون مشاهدگر تمدن جدید اسلامی یا مسلمانی باشیم، باید اول ببینیم که آیا می توانیم به یک مفاهمه، به یک همزیستی، به یک دوستی و یک همکاری برد برد درون خانواده، درون گروه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماع محلی، شهری و جامعه کل و بعداً جوامع همسایه و مانند آن برسیم یا نه. اگر ما هنوز طبق سرشماری های مکرری که در ایران انجام شده اکثر شاغلین ما خیش فرما هستند، یعنی حالا کارگر نیستن، خب الحمدلله توانایی دارن که خودشون رو اداره کنن، اما کارفرما هم نیستن که مثلا هر کسی اگر کارگاهی داره 3 تا 4 تا 5 تا آدم هم با خودش همراه کرده باشن و شراکت در اقتصاد بسیار کم رنگه. تعاونی که سال هاست و دهه هاست که سیاست گذاری میشه که 25% اقتصاد ما از بخش تعاون باشد، تعاون واقعی که یک فرمانده و تعدادی پیرو نداشته باشه، تعاونی باشد، همه یک رأی داشته باشن، هم عرض هم باشن، ولو که میزان مالکیت هاشون متفاوت باشد، تعاونی واقعی به 0.5% اشتغال ایران هم نمیرسد. چرا؟ به دلیلی که روحیه همکاری و اعتماد متقابل بسیار ضعیفه و انواع پیمایش هایی رو نشون دادن. در واقع دورنماهای بلند و بزرگ طراحی ذهنیش آسونه، اما اجرای آن از گام های کوچک آغاز می شود. اول باید همکاری و اعتماد متقابل رو بین دو نفر، بین چند نفر، در قلمروهای گوناگون خانواده، در قلمروی همکاری های و دوستی ها و بعداً در اقتصاد و علم و هنر طراحی کرد و ادامه داد. ترس وسیع عده از نوآوران از اینکه نوآوری آنها به هنگام ثبت سرقت می شود، یک جلوه از اونه. این یک جور ستیزه است، نه همکاری، نه کمک، نه مساعده. و بسیاری از چیزهایی که حالا لازم نیست که من ذکر کنم، همین اشاره ها کفایت میکنه برای. امیدواریم که این حسد و طمع و حرص و این ستیزه به جای رقابت و این عدم اعتماد متقابل که ناشی از ندیدن تعهد از طرف مقابل است، تبدیل بشه به دوستی، به هنجارگرایی، به تعهد، به پایبندی ها، وفای به عهد و در خب من مطلبمو اگه اجازه بدین تموم شده تلقی کنم.
خدمتتون هستم استاد محترم.
میگم اگه اشکال نداره مطلبو تموم شده تلقی کنم با گفتگو. بله ادامه بدیم اگه مطلبی از ابهامی داره اینها رو شرح بدم که انشالله.
خدمتتون هستم استاد. ممنونم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خسته نباشید از من. خدمت استاد محترم، در خدمت آقای دکتر سعیدی و آقای استاد حکیم باشی عزیز هستیم. دوستان دیگه اگر در فضای مجازی خدمتشون هستیم، سوالی ابهامی هست، ما خدمتشون هستیم. آقای دکتر سعیدی، اگه آقای دکتر عیازی، دوستان در جلسه ها تشریف دارن، اگه سوالی دارن، ابهامی هست، ما در خدمتشون هست. آقای حکیم باشی شما سوال ندارید؟ فرمایشات شما تموم استاد؟
بله.
من خودم یه سوالی برام پیش اومد استاد. فرمودید که اساس شکلگیری و گسترش و زنده موندن یک تمدن در یک جامعه بزرگ وجود تعاملات گرمه. گرم حالا گرم نابوار همراه با تحمل دیگری، همراه با رقابت، پریز قطعی از ستیزه است. این در محیط بین الملل هم جوابگو هست در وضعیت فعلی؟ میتونیم اینو تعمیمش بدیم به امور بین الملل؟
حالا اونایی که سازمان ملل رو درست کردن به دیگران گفتن که از این به بعد ملت‌ها ثابت، یعنی قلمروی سیاسی و سرزمینی ثابتی داشته باشن، دیگه هیچ جابجایی صورت نگیره، تصرفی، جنگی رخ ندهد و در یک فضای مفاهمه و مدارا و حتی دوستی با همدیگه در یک مجتمع جهانی مثلا ادامه بدیم زندگی را، یعنی پس تصورش و حتی به نظر شدنی میرسد که مثلا دهه های زیادی است که ادعا شده و مؤسساتی هم تأمین شده. گاهی هم میشود، گاهی هم بعضی ها نمی کنند، ولی شدنی هست. بله الان هم بسیاری از کشورها سعی میکنند که حقیقتا همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، مبادلات گوناگونی با هم داشته باشند، به هم کمک کنند، نفع متقابل ببرند و این رو برای خودشون یک فرصت میدانند، برای او برنامه ریزی میکنند، چه اقتصادی چه وجوه دیگه.
بله نقاط قوت و ضعف رو در چه می‌بینی استاد؟ ببخشید حالا سوالات کلی هست ولی خب
بله من البته بامن. بیشتر چون در این مدتی که شاید یکی دو ماهی است که آقای دکتر باقستانی گفتن من به این موضوع فکر کنم و مطالعه کنم، بیشتر در باب یک جامعه ای که میخواهد به تمدن برسد یا به تمدن رسیده میخواهد تمدنش رو تداوم ببخشد و مواردی از همین افول تمدن مسلمانان، به اینها بیشتر فکر کردم و نگاه کردم. بیشتر در واقع یک تمدن با خودش رو بیشتر مطالعه کردم. قوت و ضعفهاش به همون نکاتی که عرض کردم، اگر ساختارها، شرایطش، روحیه های ملیش، فرهنگش یه جوری باشه که تقویت کننده دوستی ها و همکاری ها و مساعدت و معاذدت و اینها باشه و البته تشویق کنه علم و دانش و نوآوری را و پاس بدارد ثمرات این خلاقیت ها رو برای همون خلاقان و البته همکاری ها رو بتونه دایره گسترده‌ای بهش بده، قطعا این تداوم این راه به شکل‌گیری یک قدرت علمی، فن و اقتصادی و اجتماعی منتهی میشه که درش رشد هست، درش رفاه هست، درش احساس تعهد هست، اعتماد هست و خلاقیت و نوآوری و زایش و این که همینجور که در نظریه ها بعد یک نظریه تازه قدرت این رو داره که اون داده هایی که نظریه های قبل تبیین میکردن رو تبیین کند، اما اضافاتی هم داره، در واقعیت چنین ساختار و روابطی هم میشه تمام نیروها رو بسیج کرد، همه رو فعال کرد، همه خلاقیت ها رو به ظهور رسان و از همه آنها در کنار هم و در تعامل با هم استفاده کرد و اون مجموعه توانمندی که این ظرفیت رو داره معمولا یک تمدن قوی و پویا هست. این قطعا اگر مؤلفه هاشو فراهم کنیم و همونجور که عرض کردم از نقطه های آغاز شروع کنیم و سالم سازی کنیم تا اونجا برسه، بله شدنی است. در بقیه مقولات اجتماعی که در مقیاس بزرگ هم مطرحه همینجوریه. مثلا یک وقتی در باب ترویج ایثارگری در بنیاد شهید بحث میشد، من عرض کردم که اول باید ببینیم دو نفر بین هم حاضرند که مثلا یک مقدار گذشت داشته باشند تا بعد برسیم به این که مثلا اگر به کشور حمله شد جوانانی پیدا بشن که جانشون رو برای دفاع از کشورشون ایثار کنن. خب اگر آدم ها رشد ایثارگری بعد از این پله‌های پایه و تعمیم یافته گسترش پیدا کنه، بعد قلش هم اینه که یک عده جان نثاری کنن. نمیشه که شما توی یک مثلا صف میخواین واسین، میخواین حق دیگری رو ضایع کنین، مثلا یه جای نمیدونم یه کار اقتصادی کوچک میخواین مثلا دیگری رو کلا محروم کنین، بعد یه دفعه بگین ولی خب ما یه کاری میکنیم که یه مثلا حداقل 20% جامعه حاضرن جانشان را هم فدا کنن. خب توی بستر ستیزه و اینها که جان نثاری به وجود نمیاد که. این بحث تمدن و خلاقیت و نوآوری و همکاری و برهم افزودن و اینها هم بعد از همین پایه شروع کرد. لذا میشه گفت ما انشالله به تمدن میرسیم، ولی اگر در این بدنه اجتماعی هیچ اصلاحی صورت نگیره در اون راستا، خب هیچ وقت چنین چیزی هم اتفاق نمیفته. لذا وضع اجتماعی ما خودش یک تهدید برای شکل‌گیری یک تمدن جدید هست. اینم از باب فرصت و تهدید که فرمودید.
متشکرم. یکی از دوستان بزرگواران پرسیدن که میخواستم ببینم در جوامع غرب این ارتباط گرمی که فرمودید وجود ندارد، ولی سیستم اداری و غیره مفید و درست انجام میشود. آیا این هم تمدن است و چه نوع تمدنی است؟ با توجه به ملاک‌ها و ارتباط گرمی که فرمودید در آنها نیست.
ببینید، من البته خودم تجربه جوامع غربی رو ندارم، ولی اون مقداری که در نوشته های دانشمندان و جامعه شناسان اونها خوندم و یا توی مقالات و گزارش ها مثلا مطالعه کردم، یا گاهی که از کسانی که برای تحصیل اونجا رفتن و مثلا به علوم انسانی مربوط بودن این نکات رو به خاطر نگه می داشتن پرسیدم، اونجا یک شکل‌های از تعاملات گرم تضعیف شده، ولی به جای شکل‌های از تعامل گرم به جایش تولید شده. این یک نکته. نکته بعدی اینه که این تمدن برآمده فعلی غرب که امروز به وجود نیامده، که این محصول این 2300 سال گذشته است که در این حال اینها با هم همکاری‌هایی کردن، گره استثمارهایی هم میکردن، ولی اون عده‌ای که دنبال تمدن سازی بودن اونا با همدیگه روابط خوبی داشتن، به علاوه که اونها با هشداری که دانشمندانشون دادن که اگر این بدرفتاری ها شدت بگیره اساس تمدن نابود میشود، اصلاح فراوانی در همین بخش رابطه سرمایه‌دار و کارگر که یک وقتای خیلی بد بوده کردن، و پیدایش دولت‌های رفاه خودش یک جلوه آن از بسیاری از مردم کشورهای غیر غربی که علاقه‌مندن سکونت دائم در کشورهای غربی رو اگر بتوانند انتخاب کنند، در گفتگوهاشون اظهارات، چون که همه جا هست و به راحتی میشه صدها مورد رو پیدا کرد، اشاره میکنن به جلوه های همین دولت رفاه. میگن اونجا به بیکار تا کار پیدا نکنه چنین میکنن، به دانش آموز اینجوری میکنن، به و چیزهای مختلف. ببینید، اولا که یک دوره های گذشته تا این تمدن شکل گرفته و در اون بخش های تمدن ساز اینها حتما اون روابط بوده، اینا هم در اسناد هست. به علاوه که اونا بسیاری اصلاح کردن در روابط ناسالم خودشون تو بخش هایی، و الان هم اگر مثلا فرض کنیم که خانواده به معنای سنتی کمرنگه، اما همزیستی های پررنگ وجود داره، دوستی هایی که به جای حمایت خانواده کاملا شبکه دوستی ساختن، گزارشات زیادی وجود داره، مقالات فراوانی گزارش میکنه و مشاهدات این همکاران ما که اونجا تحصیل کردن، و اینه که اونها علایه حاله یک شبکه های از تعامل گرم رو هر کسی برای خودش فراهم کرده، ولو اونها به عنوان برادر و خواهر نباشند. خب پس به علاوه که الان اونها در یک نقطه از این تمدنن، آیا این که آیا در آینده تداوم پیدا میکند یا نه، بستگی داره که چقدر اونها میتونن این همافزایی رو بکنن. ببینید، همین که یه جمعیت وسیعی از کشورهای غیر غربی رو متمایل به خودشون کردن و از اونها به عنوان مهاجر دانشمند و مثلا تاجر و ثروتمند استفاده میکنن، نیروی کار علمیشون رو از اینها میگیرن، اینها یعنی هنوز این قدرت جذب و حمایت و ایجاد فعالیت‌های رقابتی رو دارن دیگه. خب
ظاهرا فرمایشات استاد تمام شده. من تشکر میکنم از همه بزرگواران حاضر در جلسه. استاد محترم جناب دکتر اوروی محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن، تشریف آوردن و استفاده کردیم از مطالب علمی و دقیق ایشون. من قبل از اینکه ختم جلسه رو اعلام بکنم، خدمت بزرگواران در جلسه عرض بکنیم که آخرین جلسه ما از کارگاه های آموزشی پژوهش محور به عنوان حکمرانی و تمدن بعد از ظهر همین امروز ساعت 16:04 بعد از ظهر در خدمت آقای دکتر طالقانی خواهیم بود با عنوان فلسفی سیاسی و تمدن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه را اعلام. اللهم صل